بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ها به پاریس رفت. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید خودداری روسیه از تحویل سیستم موشکی S-300 به ایران قابل پیگیری حقوقی خواهد بود. و وزیر دفاع بریتانیا و پادشاه عربستان دیدار کردند. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، خوش آمدید. مجله نیمروزی ماست، اون هم در نیمروز یک شنبه 4 مهر ماه 1389 خورشیدی برابر با 26 سپتامبر 2010 میلادی در کنار شما خواهیم بود. نخست مروری داریم بر خبرها، هرچند کوتاه، و پس از اون میتونید برنامه تحلیلی هفتگی دیدگاه ها رو بشنوید. اما نخست خبرها. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ها روز یکشنبه وارد پاریس شد تا با رئیس جمهور و نخست وزیر فرانسه و نیز رهبران یهودی این کشور گفتگو کند. سفر آقای عباس به پاریس بخشی از آخرین تلاش ها برای نجات مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینیان به شمار می رود که به دلیل به پایان رسیدن دوره تعلیق 10 ماهه احداث شهرک های یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن در روز جاری یکشنبه در معرض شکست قرار دارد. با وجود تهدیدهای محمود عباس که در صورت تمدید نشدن تعلیق 10 ماهه شهرک سازی ها او از مذاکرات صلح خارج خواهد شد، روزنامه الحیات به نقل از محمود عباس نوشته که تشکیلات فلسطینی فوراً مذاکرات را متوقف نخواهد کرد. در ایران علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفت خودداری روسیه از تحویل سیستم موشکی دوربرد S-300 به جمهوری اسلامی ایران قابل پیگیری حقوقی خواهد بود. اما به دلیل کمبود وقتی که باهاش مواجهیم، اجازه بدید که ادامه خبرها رو در بخش بعدی داشته باشیم. با هم بریم سراغ برنامه دیدگاه ها.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. موهن، نفرت انگیز و غیر قابل توجیه اینکه احمدی نژاد بیاید و تلویحاً بگوید حمله‌ای که 3000 کشته بر جای گذاشته به شکلی کار دولت آمریکا بوده، نه با عقل سلیم سازگار است نه با معیارهای عرفی. این واژه‌ها و جمله‌هایی است که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما روز جمعه در گفتگو با تلویزیون فارسی BBC در توصیف گفته‌های همتای ایرانی محمود احمدی نژاد به کار برد. به گفته‌های روز پنجشنبه او در 65مین مجمع سالانه سازمان ملل در نیویورک که در آن از احتمال دست داشتن بخشی از دولت آمریکا در حمله های 11 سپتامبر سال 2001 به نیویورک و واشنگتن سخن به میان آمد.
توسط بخش هایی از دولت آمریکا و برای ایجاد تغییر در روند نزول اقتصادی آمریکا و سیطره او بر خاورمیانه و همچنین نجات رژیم صهیونیستی انجام شده است. اکثریت مردم آمریکا و ملت‌ها و سیاستمداران بر این باورند.
گفته‌هایی که موجب شد دیپلمات‌های آمریکایی و دیپلمات‌های شماری دیگر از کشورها به نشان اعتراض سالن محل سخنرانی را ترک کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در واکنش بر زبان آوردن این حرف‌ها را در فاصله کوتاهی از محل حادثه، جایی که به گفته او خانواده‌ها از همه قومیت‌ها و مذاهب عزیزان خود را از دست دادند، نکوهید و در عوض شمع روشن کردن شماری از ایرانیان را در میدان محسنی تهران برای ابراز همدردی با داغدیدگان آمریکایی ستود. باراک اوباما همچنین در تازه‌ترین گفته‌های خود بر ادامه دیپلماسی و گفتگو تاکید کرد و افزود تهران نتوانسته جامعه بین‌المللی از جمله روسیه و چین را که به گفته او معمولاً در وضع تحریم علیه سایر کشورها احتیاط زیادی می‌کنند، قانع کند که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. واکنش‌ها در دو کشور به این تبادل لفظی میان رئیسان جمهور آمریکا و ایران در حاشیه مجمع عمومی سالانه سازمان ملل چگونه است؟ مناسبات تهران و واشنگتن اکنون در چه وضعیتی قرار گرفته؟ سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش‌ها پاسخ می‌گویند. منصور فرهنگ استاد علوم سیاسی دانشگاه بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا، رسول نفیسی کارشناس امور ایران و استاد جامعه شناسی دانشگاه استریر در واشنگتن و در مشهد محمد صادق جوادی حصار مسئول اطلاع رسانی ستاد مهدی کروبی در انتخابات 22 خرداد 88. آقای فرهنگ، در نیویورک برایند واکنش باراک اوباما به گفته‌های محمود احمدی نژاد در مقر سازمان ملل در نیویورک درباره 11 سپتامبر چی بود تا اونجا که به مناسبت دو کشور برمیگرده؟
آقای اوباما در عین اینکه ادعاهای احمدی نژاد رو محکوم کرد و اون رو مشمئز کننده توصیف کرد، ولی روی این نکته تاکید کرد که آمریکا علاقمند به حل و فصل مسالمت جویانه تنش هسته‌ای ایران و به طور کلی رفع اختلافات بین دو کشوره و به این نتیجه در واقع رسید که مشکل اساسی دولت ایرانه و نه موضع آمریکا، و این مردم ایرانن که باید ارتباط خودشون رو با این دولت روشن بکنن و ببینن که آیا میخوان به جامعه بین المللی بپیوندن و به رفاه و امنیت خودشون توجه بکنن یا دنبال این ادعاهای جنجالی باشن که به طور اجتناب ناپذیر واکنش‌های عصبانی ایجاد میکنه و کوچکترین تأثیری روی مشکلات و مصائبی که جامعه ایران باش روبرو هست نداره. ولی موضوع بسیار مهم در اینجا بود که علاوه صحبت‌های آقای احمدی نژاد که در سراسر آمریکا عکس‌العمل‌های بسیار منفی ایجاد کرده، آقای اوباما روی گزینه دیپلماسی تاکید کرد و به هیچ وجه نگفت که به خاطر این حرف‌ها او می‌خواد از تلاش برای مذاکره و حل و فصل مشکلات با ایران صرف نظر کنه.
آقای نفیسی، در واشنگتن واکنش باراک اوباما چی رو نشون میده درباره اینکه محمود احمدی نژاد در این ششمین حضور در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل و هفتمین سفرش به نیویورک در کجاها موفق بود و در چه زمینه‌هایی احیانا ناموفق؟
تفاوتی گذاشت بین اون عکس العمل ایرانی‌ها در مقابل 11 سپتامبر و صحبت‌های احمدی نژاد و گفت که عکس العمل ایرانی‌ها عکس العملی بر اساس تعقل و احترام بود، یعنی اینکه اگر ما خلاف این رو بخوایم نگاه کنیم صحبت‌های احمد نژاد خلاف تعقل و بی‌ادبانه بود. موضوع دیگه‌ای که در مورد صحبت آقای اوباما مطرح این است که تمام درها به روی ایران بسته نیست. اکشن عمل خود آمریکایی‌ها هم که جناب فرهنگ هم اشاره کردند، اصولاً 48% آمریکایی‌ها موافق حمله نظامی به ایران هستند و صحبت‌های نظیر صحبت احمد نژاد باعث میشه که این رقم افزایش پیدا بکنه و این به هیچ وجه در جهت صلاح ملت ایران نیست.
آقای جوادی حصار، واکنش حامیان محمود احمدی نژاد، منتقدانش در جنبش سبز و طیفی که هر دو گروه در صدد هستند جذب کنند در ایران، به واکنش باراک اوباما به حرفای محمود احمدی نژاد در نیویورک چی بود؟
بین مجموعه منتقدانی که در اردوگاه راست نسبت به آقای احمدی نژاد وجود دارند، مثل برخی از نماینده های مجلس یا مسئولانی که در مجموعه نظام هستند اما منتقد آقای احمدی نژاد هستند، به رغم مشکلاتی که بین احمدی نژاد و اونها هست، یک هفته ای که آقای احمدی نژاد در نیویورک بود، اینها پیچیده انتقاد رو به شدت پایین آوردن نسبت به احمدی نژاد و از جمله مسئول تحقیقات استراتژیک مجلس آقای توکلی اعلام کرد که سخنهای آقای احمدی نژاد در نیویورک بسیار هوشمندانه و پخته و دیپلماتیک بود. به رغم که همه اختلاف نظر بین آقای توکلی و آقای احمدی نژاد اطلاع داریم و می‌دونیم که آقای توکلی به شدت منتقد نسبت به سیاست آقای احمدی نژاد، ولی تلویزیون ایران به شدت تبلیغی با قضیه برخورد کرده و صحبت آقای احمدی نژاد رو جدال پیروزی بخش برای دیپلماسی ایران در سازمان ملل تلقی میکنه. در بین طبقات مختلف جامعه هم کم و بیش اتفاق هست، اما در بین نیروهای اصلاح طلب چون اصولا بحث جدی در سر کیفیت حضور آقای احمدی نژاد در قدرت هست و بخش قابل توجهی از نیروهای اصلاح طلب و جنبش سبز رو نماینده خودشون برای سخنگویی در اون عرصه نمی‌دونن، ولو که به صحبتاش هم مثلا نقدی داشته باشن یا نداشته باشن، اون رو تو مرحله بعد می‌ذارن تا اینکه بخواهند بگن حالا ایشان به نمایندگی از ما اونجا صحبت کرده، خوب صحبت کرده یا بد صحبت کرده. اصولا یه دیدگاهی رو نماینده خودشون نمی‌دونن. اما در ادامه صحبت دیپسان، صحبت‌هایی که آقای اوباما در پاسخ آقای احمدی نژاد دادند در یه بخشی قانع کننده نبود، به ویژه اونجایی که به محدودیت منافع مردم و فشار مضاعفی که روی مردم منجر می‌شد، ایشان احاله کردن مسائل رو به مردم. و اگر مردم قرار بود به تعبیر ایشون خودشون مشکلشون رو بدون کمک جامعه جهانی به آقای احمدی نژاد حل بکنند، جایی برای سوال از آقای اوباما و امثال آقای اوباما نبود که شما با سیاست‌هایی که دارید اتخاذ می‌کنید چه کمکی می‌توانید بکنید به رفع مشکلات مردم ایران.
آقای جوادی سار، اگر آقای اوباما حرف دیگه‌ای می‌زد به جز این، آیا از طرف کسانی که شما بهشون انتقاد دارید و به هر حال الان سکان قدرت رو در دست دارن و زمامدار ایران هستن، محکوم نمی‌شدن به اینکه در امور داخلی ایران دخالت دارن می‌کنن؟
خب طبیعی است الان هم این انتقاد از جانب اونها وجود دارد که اینا درباره ایران سیاست دوگانه دارن. یعنی بحثی که آقای احمدی نژاد مطرح کرد درباره جنگ، درباره هسته‌ای، درباره حقوق بشر، در مورد فلسطین و امثال اینها که در سازمان ملل مطرح کرد، من فارغ از این که بارها گفتم من به هیچ وجه از آقای احمدی نژاد حمایت نمی‌کنم، چون او رو به دلایل زیادی نماینده خودم حداقل نمی‌دونم و نماینده کیفی از همفکران خودم هم نمی‌دونم که بخوام از رفتار او کمک کنم، ولی وجدان کاری و انصاف و منطق گفتگو حکایت می‌کنه که اگر در جایی نسبت به یک سوالی پاسخ قانع کننده داده نشود، ما چشممون رو روی حقیقت نبندیم.
آقای فرهنگ، گزارشگران و خبرنگاران و چهره‌های شاخص تلویزیونی آمریکا مثل سال‌های پیش از محمود احمدی نژاد دعوت کردند برای مصاحبه و شماری از مفسران آمریکایی گفتند که او بعد از 7 سفر به آمریکا در کار پاسخگویی به پرسش‌ها مهارت پیدا کرده و نقطه ضعفی به دست خبرنگاران آمریکایی نداد، علی‌رغم دادن پاسخ‌هایی مانند این که سکینه محمدی هاشمیانی هیچگاه به سنگسار محکوم نشده بود یا در ایران آزادی است، و این گفته دیگه او که رهبران اصلاح طلب معترضان رو تحریک به کشتن پلیس ایران کردن. آقای احمدی نژاد تا چه حد از این مصاحبه ها موفق بیرون آمد؟
در این وقتی ما صحبت از موفقیت سخنرانی ها و مصاحبات مطبوعاتی آقای احمدی نژاد صحبت میکنیم، باید بگیم که شنوندگان مورد نظر او چه کسانی بودند. شنوندگان مورد نظر او در آمریکا و اروپا زندگی نمی کنند و من فکر میکنم که احمدی نژاد روی حساب حرف میزنه، یعنی یک حسابگری در بیانات او و در مواضع او وجود داره و افراد و کسانی رو که او داره مخاطب قرار میده، یکی پایگاه اجتماعی خودش در جامعه ایرانه که حالا تا چه حد این پایگاه از نظر شدت احساس و یا تعداد به نسبت جمعیت چیه، این مورد بحث در ایران، ولی تردیدی نیست که اونجا یک پایگاهی داره و اون پایگاه رو میخواد از خودش راضی بکنه و شدت احساس اونها رو نسبت به مواضع و مسائل خودش پیش ببره. یکی هم مخاطبین او در دنیای عرب هست، توده های مردم عرب که در رابطه با مسئله فلسطین و جنگ عراق و به طور کلی مواضع آمریکا در منطقه ناراضی هستند و در این حال با دولت های خودشون مشکل دارن، یعنی دولت های خودشون رو زیاد از حد نزدیک به آمریکا و مطیع آمریکا میبینن، که در منطقه پرخاشگری نسبت به آمریکا و اسرائیل بکنه و سیاست‌های اینا رو محکوم بکنه و از حقوق فلسطینیان دفاع بکنه، مورد رضایت اونها قرار میگیره، مورد حمایت اونها قرار میگیره و این از نظر تبلیغات سیاست خارجی برای رژیم ایران امروز مهم شده. ولی آیا این نوع تبلیغات و این نوع به اصطلاح ایرونیای خودمون دل این آدم‌های اعتراضات قابل فهمی دارن، دل اینها رو خنک کردن، چه ارتباطی به منافع اونها، به آینده اونها و یا رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران داره؟ به اینجاها که میرسیم ببینیم که هیچ ارتباطی وجود نداره و دستاورد احمدی نژاد فقط گذرا و احساسی و جنجالی و تبلیغاتی است بدون اینکه هیچ دستاورد مثبتی برای کسی داشته باشه. ولی دستاورد منفی اینه که در جامعه آمریکا، همطور توضیح میده آقای نفیسی، اینه که جامعه آمریکا یک تصویر ضد عقلانی، ضد فراست و ضد واقع بینی از رژیم ایران داره و هر چقدر که این تصویر بالاتر بره که ایران از فراست و از منطق بریست، بنابراین گزینه دیپلماسی بی‌معنی میشه. حمایت از گزینه نظامی و زور افسایش پیدا میکنه. کمدین های آخر شب احمدی نژاد رو سخت دوست دارن. آقای محمود احمدی نژاد برای اینها خوراک تبلیغاتی درست کرده که لطیفه و جوک بسازن و کمتر کسی در دنیا هست که بتونه توی دوربین های تلویزیونی نگاه بکنه و به شکل وحشتناکی دروغ بگه. روزنامه‌نگاران آمریکایی از ایران اطلاعی ندارن، واقعا اسفناک. ای کاش یک گروه گروه از روزنامه‌نگاران ایرانی رو که در این یکی دو سال اخیر از مملکت فرار کردن و میدونن که ایران بزرگترین گروه روزنامه‌نگاران زندانی رو در داخل کشور داره، اونها رو می آوردن، میشوندن 4 نفر 5 نفر از اونا که اطلاعات و دانش از اوضاع احوال ایران دارن و از آقای احمدی‌نژاد سوال می‌کردن تا حداقل اون دروغ‌های وحشتناکی رو که داره در جامعه آمریکا و جاهای دیگه میگه، این دروغ‌ها رو بتونن با ارجاع به واقعیات ملموس و مشخصی که خودشون درش تجربه کردن افشا بکنن. بعد بعضی حرفایی که راجع به فلسطین، حرفایی که راجع به دخالت آمریکا میزنه، اینا درسته، ولی پاسخ و برخورد اصولی با اینها چیه؟ مخالفت با کاپیتالیسم و این مهملاتی هم که هیچ ارتباطی با واقعیات دنیا نداره، نوعی عکس برداری از اعمال و رفتار پیشین حزب توده و استالینیست هاست، منتها با زبان اسلامی و با ارجاع به قرآن و سنت و محمد و امام حسین و امام حسن و غیر ذالک.
آقای نفیسی، رئیس جمهور آمریکا چنان که آقای فرهنگ گفتن هنوز بر دیپلماسی تاکید داره و از صحبتاش هم معلوم بود و تکرار کرد، ولی آگاهان سیاسی میگن این حرفای محمود احمدی نژاد مشکل ایجاد میکنه برای باراک اوباما. آزادی سارا شورد و ملاقات بعدیش با این زندانی سابق آمریکایی در ایران و مادرش در نیویورک تا چه حد میتونه در برطرف کردن مشکل مؤثر باشه؟
اگر اجازه بدید من یک نکته راجع به فرمایش آقای جوادی حصار عرض کنم که ایشون گفتن من با قسمت‌های صحبت‌های احمدی نژاد موافقم در مورد جنگ و غیره. صحبت احمدی نژاد در سازمان ملل نباید مورد تایید آقای جوادی حصار و امثال ایشون که روشنفکران و سیاستمداران آزادی خواه ایران هستن قرار بگیره، به خاطر اینکه مملو از اغراق و دروغ و بی‌اطلاعی. مثلا در مورد قرآن سوزی، در آمریکا قرآن سوزی رخ نداد، یک کشیش که 50 نفر فقط در کلیساش میومدن همچه قوقای را انداخت، بعدن از طرف فرماندهی ارتش در افغانستان، از طرف ریاست جمهوری، از همه طرف مورد نکوهش قرار گرفت و دست از این کار برداشت. یا اینکه در مورد جریان حمله 11 سپتامبر که القاعده به آمریکا انجام داد، باز برگشت به اینکه اکثریت مردم فکر میکنن که دولت آمریکا همچه حمله رو ترتیب داده بود برای اینکه اقتصاد خودش نجات بده، روند سقوط اقتصاد رو متوقف کنه و از این جور چیزها، در صورتی که این جنگ های اخیر آمریکایی‌ها بهتر از همه میدونن که نه تنها باعث نجات اقتصاد نمیشه بلکه باعث سقوط اقتصاد میشه، کما اینکه کاملا شاهد اون هستیم و هیچ کسی نمیتونه بگه، مگر یه گروهی مثل احمدی نژاد که اینها معتقد به تئوری توطئه هستن و اینها میگن که بله خود دولت حمله رو ترتیب داد. چجور میشه با قیافه حق جانب گفت که اکثریت مردم معتقدن که خود دولت آمریکا همچی جریانی رو سازمان داد، یعنی جریان حمله به کشور خودش رو، برای اینکه بتونه به کشور افغانستان و عراق حمله کنه و بسیار بسیار چیز دیگه در این زمینه که صحبت احمدی نژاد غیر فنی، مبتنی بر اطلاعات غلط و تحلیل‌های عوام فریبانه بود. ولی بعدا برگردیم به سوال جناب علی، بله خود آقای احمدی نژاد هم گفت با 4 گروه ملاقات کرده، درسته، با 4 گروه از همون افرادی که مثل خود احمدی نژاد هستن، یعنی از بازمانده‌های چپ قدیمی، افرادی که هنوز با واقعیت جهان امروز آشنا نیستن و احمدی نژاد به عنوان یک رهبر جهان سومی که از ظلم به سطوح آمده و در مقابل ظلم آمریکا ایستاده بررسی می‌کنن، اینها اومدن و با احمدی نژاد ملاقات کردن، درسته. ولی اگر شما در مقابل کل جریان آمریکا نگاه بکنید، به جای اینکه با آزادی سارا شور نگاه بکنن، میگن که چرا 2 جوان بیگناه کوهنورد دیگر رو آمریکا هنوز هم نگه داشته، و اگر که اینها جاسوس بودن چجوری این جاسوس رو با مخارجی که خود احمدی نژاد نهایتاً تأمین کرد آزاد کردن. بنابراین هیچ کدوم از این اعمالی که رئیس جمهور ایران میکنه مورد نظر و مورد پذیرش جهان متمدن به طور کلی نیست و در مورد کشورهای عربی و غیره هم ژست‌های تهدیدآمیز احمدی نژاد باعث شده که اونها هم گرایش‌های ضد ایران پیدا بکنند و به خصوص اسرائیل در این میان یک مشروعیت بسیار زیادی پیدا بکنه. بنابراین میتونیم بگیم که کلاً حرفا و ژستا و رفتار احمدی نژاد نه تنها در داخل بلکه در خارج ایران هم موجی از مقاومت و نفرت ایجاد کرده که این به هیچ وجه نه در دراز مدت نه در کوتاه مدت به نفع مردم ایرانه.
آقای جوادی سر، نظر آقای نفیسی رو شنیدین، اگه بخواید میتونیم واکنشی نشون بدین. در این حال بار اول در مورد واکنش‌های مختلف در ایران به گفته‌های باراک اوباما پرسیدم، حالا اینو می‌پرسم که گفته‌های محمود احمدی نژاد چه اثری بر روی حامیانش، مخالفانش و طیف مردد داشت در ایران؟ آیا آقای احمدی نژاد تونست یاران جدیدی برای خودش کسب کنه در این سفر؟
اجازه می‌خوام که با احترام به نظرات آقای نفیسی مطلب رو عرض کنم. من به عنوان یک ژورنالیست که صرفاً انتقال پیام بدون دخالت در محتوای اون هست، من چه موافق صحبت‌های احمدی نژاد باشم چه مخالف صحبت‌های او، نمیتوانم در انتقال پیام امانت رعایت نکنم. آقای احمدی نژاد در سازمان ملل اعلام کرد که 3 نظریه نسبت به ماجرای 11 سپتامبر در آمریکا و در جهان مطرح است و این سه نظریه اینها تئوری‌های مطرح شده رو مطرح کردیشون و من اصلا در مقام دفاع از آقای احمدی نژاد نیستم. این ضعف رو من در رسانه‌های آمریکایی و بر دیپلماسی اروپا و آمریکا می‌گیرم که چطور ممکن است آقای احمدی نژاد بیاید در سازمان ملل و آمریکایی‌ها هم بدانند و سیستم تبلیغاتی جهان هم بداند که احمدی نژاد یک هفته در آمریکا مستقر نمی‌شود که خیلی شب بازی درست کنه و اونجا مفتزهش بکنن. قطعاً میاد که حرف خودشو بزنه احمدی نژاد وقتی بیاد حرف شش رو تکرار میکنه و باید تسلط جدیدتری هم اون حرفا رو تکرار خواهد کرد. اینی که یک جمعی از روزنامه‌نگاران و رسانه‌های غربی رفتن پیش احمدی نژاد و به تعبیر خودشون حرف جدیدی نداشتن و به تعبیر آقای احمدی نژاد اونا رو دور زده و بازیشون داده و چرا ایرانی‌ها نرفتن اونجا در اون جلسه شرکت کنن، اینا ضعفایی است که آقایان مدعی احمدی نژاد باید جبران کنن این ضعفا رو. یعنی احمدی نژاد که نمیاد تو سازمان ملل وایس شما هوش کنین و او هیچ حرفی نزنه، قطعاً از خودش دفاع میکنه و این حرفاش هم به قول شما با پختگی جدیدتری مطرح میکنه. من حرفم این است که برای سوال‌های مطرح شده از جانب آقای احمدی نژاد تنها تمسخر کردن و تخریب کردن او پاسخی نیست، چون من مثل شما نمیتونم تو جامعه ایرانی به منتقدین و مخالفینی که فرض تو دانشگاه میخوام بشینم باشون مناظره کنم مثل شما بگم آقای احمدی نژاد نمیفهمه. من باید بگم آقای احمدی نژاد این حرفش مبنای حقوقی نداره، مبنای اطلاعات دقیق سیاسی نداره. من اینجوری باید پاسخش بدم، نمیتونم بگم آقای احمدی نژاد کودن سیاسی که چالش نیست.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جواد یوسف، فکر کنم مشخص شد که از چه دریچه‌ای دارید وارد میشید. حالا بذارین ببینم که واکنش آقای فرهنگ در مورد گفته‌های شما چیه. آقای فرهنگ،
من فکر میکنم که ایشون در چارچوبی صحبت میکنن که ما در خارج از کشور با اون گرفتاری‌ها و موانع روبرو نیستیم و حرف ایشون کاملا صحیحه که برخورد با ادعاهای آقای احمدی نژاد در جامعه ایران باید منطق و نگرانی‌های خاص خودش رو داشته باشه که احترام گذاشت به کسانی که در اون محیط باید به مسائل پاسخ بدن. ولی به هر حال بدون اینکه ما به ذهن تو به این کنکاش ها و به این جواب بدیم، باید گفت که این صحبت های احمدی نژاد، این رفتار احمدی نژاد چه ارتباطی با رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران داره. بهترین مثالی که براتون بخوام بزنم جنگ ایران و عراق بود که بعد از تابستان سال 1982 جنگ میتونست تموم بشه، به نفع ایران غرامت های بسیار جالبی از کشورهای عربی گرفته بشه که خودشون این پیشنهاد رو کرده بودن. اون موقع به دلیل تعصب و غرور آقای خمینی که فکر می‌کرد در عراق هم میخواست همون ماجرای رو ایجاد بکنه در ایران علیه شاه ایجاد شده بود، این جنگ 6 سال دیگر ادامه پیدا کرد، کشته شده. بنابراین وقتی آقای احمدی نژاد میاد و این نمایشا و این بازی‌ها رو میده، یکی باید در چارچوب پیامدهای تبلیغاتی و گذرای این حرفا بهش توجه کرد، یکی هم در چارچوب منافع درازمدت ایران که مربوط به رفاه و امنیت و حیثیت کشور ماست. از اون جهت آقای احمدی نژاد یکی از دردناک‌ترین و یکی از رنج‌آورترین شخصیت‌هایی است که تاریخ سیاسی ایران در کشور ما درست کرده.
آقای نفیسی، شما هم حرفای آقای جوادی احسان رو شنیدین. در این حال محمود احمدی نژاد گفتش که در مذاکرات آینده با یکی از نمایندگان 5 به اضافه 1 در ماه آینده، ایران موضعش اینه که اگر خارجی ها سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقات پزشکی تهران رو تأمین کنن، ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم رو متوقف میکنه. این گفته چی؟ آیا خوشایند واشنگتن میتونه باشه؟ جنبندیتون رو بگید.
تصورم این است که این نقش اساسی نداره، به خصوص که اورانیوم 4.5% تقلیص شده ایران الان مسئله است که گویا برای ساختن سه بمب کافی است. از اون گذشته گفته میشد که این مذاکرات در سپتامبر صورت میگیره، الان دوباره گفته شده که در اکتبر صورت میگیره و با یکی از اعضا که معلوم نیست اون یکی از اعضا کی باشه. و اگر که در مسئله مذاکرات 5 به اضافه 1 با ایران نگاه بکنیم، بعید است که مذاکره با یکی از اینها بتونه جایگزین مذاکره با همه اینها بشه و اون امتیازی هم که ایران میده که یعنی تعویض 20% رو متوقف میکنه، البته خوشاینده ولی به هیچ وجه پاسخگوی خواستهای غرب از ایران نیست. و نهایتا میخوام فقط در یک مورد عرض کنم که در مورد فرمایش آقای جواد حسار که ایشون فقط به این موضوع اشاره کرد که من در مورد جنگ مسائلی که گفت این رو تایید میکنم، تمام صحبتم راجع به همین یک جمله که این جناب گفتن بود، وگرنه به هیچ وجه منکر مشکلاتی که در ایران ایشون دارن در مورد صحبت کردن من شکی ندارم. ولی بعد این رو من میخوام تاکید کنم، اون چنان تبلیغات بی پایه و دروغ در ایران زیاده که بسیاری از روشنفکران در جامعه اول ایرانی هم از بسیاری وقایع پیش پا افتاده که در خارج اتفاق میفته اطلاع
ندارن مثل همین جریان. و باید نهایتا بگم که احمدی نژاد گفت که اکثریت فکر میکنن که بخشهایی از دولت آمریکا این جریان حمله رو باعث شده. کدوم اکثریت؟ این اکثریت در کجا هستن؟ اینها حرفای بی پایه و بی اساسیه که همیشه احمدی نژاد تکرار میکنه بدون هیچ آمار و بدون هیچ نوع پایه در واقعیت. وگرنه به طور توته نگاه کردن که احتیاج به کمتری اطلاع و تدقیق در اخبار و اطلاعات و تحلیل‌ها داره.
آقای جوادی حصار، جمع‌بندی شما رو میخوام. محمود احمدی نژاد در بازگشت از سفر نیویورک در چه موقعیتی قرار داره در برابر منتقدان اصولگراش در مجلس بعد از اینکه برمیگرده؟
من تصور میکنم که موضع عمومی اصولگرایان حتی منتقد نسبت به آقای احمدی نژاد تا حد زیادی معطوف به موضع گیری عمومی نظام و به ویژه دستگاه رهبری است که یه مقدار احتیاط خواهند کرد تا مواضع رهبری نسبت به این موضوع ابراز بشه و بعد از فردا رسانه‌های ایران نسبت به این قضیه واکنش حامیانه به طور جدی نشون میدن، کما اینکه تلویزیون هم کاملا اینا رو داره پوشش میده و برجسته میکنه، به ویژه اون بخشایی که بیشتر مورد نظر طرفداران آقای احمدی نژاد یا دستگاه مسلط تبلیغاتی در کشور هست. یه مقدار زیادی هم پیروزمندانه از قضیه یاد خواهد شد که آقای احمدی نژاد در دستگاه تبلیغاتی غرب از مواضع ایران قدرتمندانه دفاع کرده، از مواضع خودش شجاعانه دفاع کرده، منطقی صحبت کرده. اجازه میخوام از این احترامی که به همین عزیزان همیشه داشتم و دارم و فارغ از اینکه ما چقدر با هم اختلاف نظر داریم، چقدر تطابق نظر داریم، اینو عرض بکنم که وقتی دارم صحبت میکنم هیچ فشاری از هیچ ناحیه‌ای تحمل نمیکنم. یعنی اینکه ممکنه فشاری هم باشه اونطور که ایشون دارن میگن. زندگی زندگی است که خودم برای هر مشقتی آماده کردم، داخل ایران هم واسطه‌ام، مبارزه سیاسی هم داخل ایران دارم میکنم و به احمدی نژاد و تیم احمدی نژاد هم اعتقاد علمی ندارم، کشور دچار بحران میکنند. و این حرفو بارها و بارها گفتم، حتی همین اخیرا که من تو بازداشتگاه اطلاعات 5 ماه بازداشت کردم و آمدم، همین حرفا رو بهشون گفتم و گفتم که من اصلا به طور مبنایی اعتقاد دارم که آقای احمدی نژاد درست عمل نمیکنه و با علم کشورداری آشنا نیست. اما اینکه من بعد این مسائل چگونه سخن میگویم، گاهی صحبت من رنگی داره از اینکه من با آقای احمدی نژاد نرم صحبت میکنم یا اصلا به سیاست هایشون به گونه برخورد میکنم که بعضیا توقع داشته باشن، این تابع شرایط خاص من یا تابع شرایط فشار و اعمال فشار از جانب این و آن نیست. شما چیزی نداریم که از دست بدیم، ما حرفمون رو داریم میزنیم. دوستان من الان زندانن، من خودم الان با وثیقه آزادم، هر آن ممکنه هم دعوت به زندان بشن دوباره. با آرمان های خودمون که آرمان های اصلاح طلبان هست پیمان بستیم که تا هستیم از آرمان های خودمون به صورت مستدل و منطقی دفاع بکنیم و به گونه‌ای هم دفاع بکنیم که اگر چه توی تهران باشیم، چه توی مشهد باشیم، چه توی نیویورک باشیم، بتوانیم یک جور سخن بگیم. یعنی بنده اگر در نیویورک هم باشم آقای احمدی نژاد بیاد صحبت بکنه، به خودم اجازه نمیدم به او توهین کنم، زمینی که ردش میکنم، میگم من شما رو قبول ندارم. از نظر تئوری ورود و خروج شما رو به حوزه سیاست مستدل و منطقی و قابل دفاع نمیدونم و در نهایت راندمان حضور شما در عرصه مدیریت کشور راندمان موفقی نخواهد بود و منافع کلان کشور ما رو در کوتاه مدت و دراز مدت به خطر میندازه. این تئوری منه. اگرم بیان بشن با من بحث کنن، گفتگو کنن، منو متقاعد کنن که نه اشتباه میکنم، ممکنه یه روزی نظرم عوض بشه، بگم آقا من اشتباه کردم، آقای احمدی نژاد توی حوزه درست عمل کرده. اینجا هم به عنوان یک تحلیلگر سیاسی تحلیلمو میگم، به هیچ وجه نه به گونه سخن میگم که دوستان از من خدای نکرده دلخور بشن، نه به گونه سخن میگم که کسی از من خوشش بیاد. یک تحلیل آزاد از شرایط و موقعیت و پیامون خودم رو، علم و آگاهی که مسائل دارم رو خدمت دوستانم عرض میکنم. امیدوارم که این صراحت لهجه من دوستانم آزرده نکنه انشاءالله.
با سپاس از شما آقای محمد صادق جوادی حصار، آقای رسول نفیسی و آقای منصور فرهنگ و با سپاس از میهمانان برنامه دیدگاه ها. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزی.
سپاسگزارم که با ما و مجله نیمروزی همراه هستید. اجازه بدید در اون لحظه امکانی نشد که من خبرها رو کامل براتون بخونم، در اینجا چند خبر جدیدی که به دستمون رسیده رو من براتون بخونم. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفت خودداری روسیه از تحویل سیستم موشکی دوربرد S-300 به جمهوری اسلامی ایران قابل پیگیری حقوقی خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای بروجردی در این ارتباط ابراز امیدواری کرد که روسیه به اعتبار خود در سطح منطقه و جهان اهمیت بدهد. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز 22 سپتامبر با صدور فرمانی تحویل سیستم موشکی S-300 و دیگر جنگ افزارها را به جمهوری اسلامی ایران ممنوع اعلام کرد. گفته می شود که دستیابی به این موشک ها بر موازنه قوای نظامی ایران و اسرائیل در منطقه تأثیر خواهد گذاشت. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هدف این اقدام جدید مسکو را پیروی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در تحریم جمهوری اسلامی ایران دانسته است. و وبسایت کلمه متعلق به میرحسین موسوی روز یکشنبه گزارش داد که بازار طلا فروشان شهر مشهد روزهای پنجشنبه و شنبه به طور کامل تعطیل بوده است. این وبسایت دلیل این اعتصاب را اعتراض طلا فروشان مشهدی به نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده دانست و نوشت که قرار بوده است این اعتصاب روز یکشنبه نیز ادامه داشته باشد. این در حالی است که طلا فروشان از سوی نهادهای امنیتی شهر مشهد تهدید شدند. وبسایت کلمه خبر داد که در روز شنبه طلا فروشان نیشابور، سبزوار و تربت حیدریه نیز دست به اعتصاب قضا زدند. گزارش کلمه تاکنون از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی ایران تایید نشده است. خبرگزاری‌های فارس و مهر روز شنبه از اعتصاب در بازار طلا فروشان شهر تهران خبر داده بودند. با ما همراه باشید. سه بعد از ظهر به وقت ایران، بعدی ما با شماست.